بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاحرارین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. امر هفتم در کفایت الاصول، امر عقیب الحذر. یعنی قبل از امر نهی صادر بشه، این امر بعد از نهی آیا مفید وجوبه، مفید اباحه هست یا نه؟ چهار نظریه هست. نظر اول اینه که امر بعد از نهی، حالا ما میگیم حذر به خاطر اینکه حذر فقط نهی نیست، آخه من هم هست. سلام آقای عباسی جان، عباسی صندلی رو خالی کرد، بفرمایید. شما افیاری دیگه، افیار باید بزید. مفید وجوبه. همانطوری که امر قبل از نهی مفید وجوبه، امر بعد از نهی هم مفید وجوبه. یکی از علمای اهل سنت و اصول معروف به ابی اسحاق، ایشون این عقیده رو داره. قول دوم اینه که امر بعد حذر مفید اباحه هست. البته این قول مال انتساب داره، منتسب به مشهور علمای اصول ما هست. قول سوم قول تفصیله. تفصیلش اینه که امر بعد از حذر تابع ما قبله. اگر ما قبل نهی وجوب باشه، امر بعد از نهی مفید وجوب. ولی اگر امر قبل از نهی اباحه باشه، امر بعد از نهی مفید اباحه است. مثلا فإذن سلخ اشهر الحرم فاقتلوا المشركين، آیه شریفه. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين، یعنی وقتی که ماهای حرام تمام شد، جنگ با مشرکین رو آغاز کنید. خب علت تحریم جنگ با مشرکین چی بود؟ ماهای حرام بود. پس در این آیه شریفه قبل از ماه حرام جنگ با مشرکین واجب نبوده، بعد از اتمام هر ماهای حرام هم امر به اقتلوا المشرکین مفید اباحه هست، لذا اختیار با ولی زمان.
اینجا امر بعد از چیه؟
امر بعد از نهیه دیگه، اینجا اختیار با ولی زمانه، تشخیص با ولی زمان. ولی زمان اگر تشخیص داد که باید جنگ کنی، جنگ کنی. اگر تشخیص داد که نه نیازی به جنگ نیست. ولی اما اگر این امدرات بر وجوب میکرد، دیگه ربطی به ولی زمان نداشت. حتی ولی زمان هم بریشون واجب بود که این رو به منصه ظهور برسونه، انجام بده. چهار، نظریه چهارم اینه که امر بعد از حذر حکم به اجمال بشه، نه فتوا به وجوب بدیم نه فتوا به اباحه بدیم، مجمله.
اینکه میسپاریم به ولی زمان،
بعد حالا که اجمال بشه، وقتی که اجمال بشه دیگه در اینجا رجوع به اصل عملی میکنی، چون دیگه دلیل دیگه ای نداری. این نظر مرحوم آخون و مرحوم آقای خویی و بعضی از بزرگان و نظر ما هم همینه. در مسئله قبلی، در قول قبلی حکم داشتیم. حکم چی بود؟ جواز جنگ. اما در اینجا حکمی نداری، حکم نداری. اونجا جواز قتل داریم، منتها وجوب نداریم. اینجا اصلا هیچ حکمی نداریم. بله، اینجا حکم نداریم.
وجوب میدونن
دیگه. اونایی که خدمت هست، چهار قول دیگه. مبنای قبلی با مبنای این فرق شبیده.
اونایی هم که مبناشون وجوبه، اونا هم بگه ما ولی زمان بسپاریم.
نه دیگه، عرض کردم این فقط در همون قول سوم بود. قول سوم رو اینجوری عرض کردم.
اصل عملی چی؟
اصل عملی اونجا مبانی داریم. بعضی ها ممکنه که قائل چه شک در تکلیف بدونن، بگن براحتی هستیم. بعضی ها ممکنه که شک در مکلفون به بدونن. بعضی ها ممکنه که قاعده اشتغال جاری کنن. مبانی که ما باید ببینیم شک ما، شک فقیه از چه جهت. آیا این جهاد ابتداییه، جهاد غیر ابتداییه، همه اینا فرق می‌کنه.
یعنی در این
کل
چهارم خود
اشتغال
هم جاری میکنن؟
حتی قاعده اشتغال
هم اشتغال باشه حکم میشه وجود دیگه؟
نه، بله دیگه، یه وقتی دیگه از امر استفاده نکردی که
از اون اول
از اصول عملی استفاده کردی.
یکی از میشه شما
اون نتیجه که ما بلا تکلیف که نیستیم آقا، بلا حکم که نیستیم. بالاخره حکم ما یا ادله لفظی میگه یا ادله عملی میگه. اینجا وظیفه ما رو دلیل عملی گفت، ادله عملی گفت، دلیل لفظی نه. سوال اینه که چرا حکم به اجمال می کنید به دو جهت؟ جهت اول اینه که اصالت الحقیقه از باب تعبد عقلایی حجت، این تو ذهن فقیه. یعنی چه از باب اصالت حقیقه از باب تعبد عقلایی حجته؟ یعنی همه عقلا میگوین اصل اولی هر لفظی بر معنای حقیقیشه. همه اینا میگن آقا آب بیار، خب معلومه دیگه، اشرف، اختل، همه اینا هم معنا حقیقیشو دارن. مادامی که قرینه صارف نیاد، عقلا لفظ رو حمله بر معنای حقیقی میکنن. اگر قرینه صارف بیاد، بله دیگه اونجا حمله بر حقیقت نمیکنن، اونجا دیگه مشخص. مثلا میگم رأیت و اسدن یرمی، دیگه همه میگن این اسد رجل شجاعه. همه اگه بگن رأیت و اسدن، دیگه یرمی نیاده، خب همه میگن که این اسد همون چیه؟ شیره، رجل شجاع نیست. وقتی این کبرا رو فهمیدیم، کبرای قشنگیه، این کبرا رو فهمیدیم، خیلی جاها به درد میخوره. این کبرا رو که فهمیدیم، برای فقیه این سوال پیش میاد، علیک السلام، برای فقیه این سوال پیش میاد که آیا وقوع امر بعد از حذر قرینه صارفه هست یا نه؟ متوجه شدی؟ علمای اصول دو دستن. بعضی ها قرینه صارفه نمیدونن، بعضی ها قرینه صارفه میدانن، لذا اقوال مختلف شد. تقریبا غیر از حکم به اجمال سه قول دیگه هم بود دیگه، سه قول دیگه هم. اینه که مشخص نیست برای ما که آیا قرینه صارفه هست یا نه، معین نشده، بهش نرسیدیم. خب مثلا اونجا رأیت و اسدن یرمی، یرمی قرینه صارفه هست، ولی اینجا نمیدونیم آیا این قرینه صارفه هست یا نه، برای ما مشخص نشده. حالا که برای ما مشخص نشده، حکم به چی میکنیم؟ اجمال میکنیم. این جهتش، این فنیه که علما تو دستشون، یا جاهای دیگه هم در فقاهتتون هم خیلی موثره. جهت دوم اینه که اصالت الحقیقه تعبدی نیست، بلکه اصالت الحقیقه همون اصالت و ظهوره. و شک ما و بحث ما هم در همین ظهور امره.
اصول
نفسی هست چون؟
اصول نفسی
میتونه. بله دیگه، بحث ما هم رو همین ظهور امره. آیا اصالت و ظهور در امر بعد از حذر وجوب یا اباحه هست و اینم یک اصل لفظیه، اصل لفظیه نمیده. اینه که حکم به اجمال میکنه. پس حکم به اجمال ما دو تا جهت داشت، دو وجه داشت. به نظر ما نسبت به دلالت امر بر وجوب باید بررسی بشه. سه نظریه بود: یک، دلالت امر بر وجوب به حکم عقله، یادتون هست؟ دو، دلالت امر بر وجوب به حکم اطلاق و مقدمات حکمت. سه، دلالت امر بر وجوب به حکم وضع. وضع وضع کرد، امر بر وجوب وضع کرد، یا طول سه نظر. ما باید اون سه نظر رو در اینجا پیاده کنیم، تک تک بررسی کنیم اون سه نظر و دونه دونه بررسی کنیم پیاده کنیم. اما مبنای اول، عقل از دو جهت حکم به وجوب میکنه. یکی از باب این که اصالت الحقیقه اصل تعبدی عقلایی است، و دیگر این که دلالت امر بر وجوب در جایی که مانعی نباشه به حکم عقل. از اونجایی که اصل تعبدی عقلایی پذیرفته نیست، برای اینکه عقلا به دنبال ظهور عرفی هست، و ما شک داریم که آیا همین اندازه که این امر بعد از نهی واقع شده است، قرینیت داره یا نه. هر کجا شک در قرینیت موجود بشه، اصالت الحقیقه و اصالت الظهور جاری نیست. لذا همین شک در مانعیت و قرینیت موجود کافی است به این که عقل نتواند رأی صادر کنه، نظری بده، نتونه نظری بده، رأی بده، ولذا باید حکم به اجمال بشه. یک جهت صافا اینا کارشناسی شده این بحث ها. شما خودتون ببینید به عنوان یک کارشناس میتونید این مبنا رو زیر نظر بگیرید که بله واقعا این عقل نمیتونه تا این اندازه. من الان قرینه رو که پذیرفتم، منتها قرینیت رو شک دارم. آیا این غم موجود میتونه قرینیت داشته باشه؟ اگه داشته باشه یعنی صارفه باشه؟ با همین اندازه نمیتونم، باید اول محرز کنم دیگه. عقل که هیچ وقت در حکم خودش تردید نمی کنه. عقل میگه یا هست یا نیست، ولی وقتی تردید وجود داشته باشه دیگه اونجا عقل حکمی نداره. رضا شما در ادامهش هم میتونی بنویسی چون عقل در حکم خود تردید نداره و هر کجا تردید و شک باشه عقل اونجا حکمی نداره که دیگه اونجا حکم عقلی نیست. حالا بحثای دیگه پیش میاد، قواعد دیگه پیش میاد. حکم عقلی بر اساس حسن و قبحه، بر اساس مصلحت و مفسده است. دیگه اینا نیست. حالا چیزای دیگه میخواد باشه دیگه ما باید بریم توسعه پیدا کنیم. بحثای دیگر رو که اصلا نیازی به اون توسعه الان نداریم. دو، مبنای دوم این بود که اطلاق عوامر دلالت بر چی میکنه؟ وجوب میکنه. بارها تو فقه هم داشتیم این بحثا. بر این مبنا هم امر بعد از حذر دلالت بر وجوب نمیکنه. چون بنابر مبنای اطلاق حقیقت امر یک حقیقت تشکیکی است، حقیقت تشکیکی یعنی ذو مراتب، داره مراتب، مرتبه عالیه، مرتبه متوسطه، مرتبه سافله، اینا میگن مراتب تشکیکی. هرگاه امر دلالت بر اراده عالیه بکنه در اونجا ظاهر در وجود، اما اگر دلالت بر اراده عالیه نکند حقیقت در مستحب. همین اندازه که نمیدانی که امر عقیب الحذر دلالت بر اراده عالیه دارد یا ندارد، همین اندازه که برای ما مسلم نیست دیگه، مسجل نیست دیگه، نمیتوانیم تمسک به اطلاق کنیم، نمیشه این تمسک به اطلاق. چون شک ما در مانعیت و قرینیت عقیب الحذره. ما میخوام ببینیم عقیب الحذر قرینیت داره، مانعیت داره، شک ما همینه. احتمال قرینیت موجود کافی است در اینکه اطلاق منعقد نشه. واقعا درسایی که به ما دادن همه فنیه، اصلا درس ها جنگلی نیست. فنی که تو این درس ها هست که باید واقعا سایر علوم دانشگاه ها باید بیرد زمین بزنن خودشو. این فنی که فن ما بردیم به سایر علم، علم از حوزه رفت، علم نبود که، علم از ائمه بود. یادم به یاد اومد به شیخ مفید و همینطور استدلال سید مرتضی. اون روز ایشون کتاب الانتصار نوشت و ناصریات نوشت و ناصریاتش همش عقلی. خیلی خدمت فرض کنم که برکت داره درس‌های حوزه و درس‌های خیلی خوب. یه روز این آقا معلمی که منو برد تهران آورد از قم، پشه درس اخلاق من بگو، این جوان ما، جوان یعنی خواهرزادش، بگو قاطی کرده بود دیگه واقعا. تا ساعت 4 صبح نشستم نتونستم قانع کنم. اینو راضی کردم که اینو بیارم همراه خودم تو حسینی. گفت که این درس توحید اینو عوض کن. برگشت خونه گفت ما چه سواد نداریم که بحث تغییر و تغییر کدوم در اختیار شماست مطلق الوجود. گفت جوان رو زیر رو کرد، ببین هفته شستی چه نوید دوستانشو بیار، ببین چقدر فن ائمه جالبه. خیلی فنونشون قوی بود، این بود که با فنون ائمه نمیتوستن بیفتن. من خیلی با خودم بالیدم، گفتم واقعا این که رفقا میگن ما اون نمیفهمیم یه خود پایین ترش بیا، فرمونه که اصلا نه، باید بشه این بحث. این جوان، این همه من باید صحبت کردم، داییشم، خالش معلم، همه معلمیم ما، اونم با مسخره اومد توی جلسه بشینه. مونده شما اول جلسه چنان اینا رو زدی که نمیتونه از مسخره بکنه. رفت تو عقلش، دید که نمیفهمه، یواش دیگه خیلی محو شد. بعد که اومد تو ماشین تالا داره میگه ببینید اون چه که وجود داره فن ائمه است. ائمه اون روز وقتی میگن کان ولا شیء غیره، یه حرفی داره، هدفی داره. میخواد دریای خودش معلم بود، رفت سر کلاس گفت که ببین بچه‌ها هر قسم بره تغییر و تغییر، اونی که دست ماست اینه. گفتم اونی که دست شماست باز خواهی میکنم اون تغییر تغییر برست که تغییر دست خداست. یعنی این دارو رو شما میتونید خدمت رو از کنم که ترکیب کنید با سایر داروها، ولی اثر پذیری که شما نمیدید، که تأثیری که میذاره تو بیمار کی میده؟ خدا میده دیگه. خدا میده. یه بیماری گوارشیه، دنیا نتونست این بیماری گوارشی حل کنه. الان خیلی خانواده ها دارن، بسیار دارن، خیلی گرفتارن، چقدر آمپول دادن، چقدر قرص میدن تو دنیا. خیلی عجیبه. یکی از این اطباء سنتی ما، این پزشکی هم خونده البته، در دکترای جدیدم داره، ایشون یک گیاهیه اسمش فراموش کردم، اون گیاه رو توی روایات ما خونده بود که برای موضوعات اینجوری اون گیاه رو گره مخلوط کرد با دو سده گیاه، یه ترکیبی درست کرد، این نظیر نگاه کنی مثل پیه نمیمونه، یه ترکیب اینجوری درست کرد، حالا گذاشت گفتی. خدا خودش میدونه که تو حالا روی چند نفر از ماش خوب شد، این همه دکتر، این همه خرج، این همه آنتاسکوبیه، این همه بلان. اون تأثیر رو فقط تو گیاه گذاشت باید پیدا میکردی، فقط تو همین گذاشته بود. خروج. ببینید اینه که آدم نباید ولذا فرمود که من دردم دادم شفا هم دادم، چیه نیست که شفا ندادم، از درد دادم برای خاطر این شما به تکامل علمی برسید. اگه درد نبود که کسی نمیرفت پزشک بشه کار کنه. این بی‌عدالتی خدا نیست، این این عدالته. با درد باشه که بتونید به این قضایا برسید. لذا خیلی از وقتا شما حساب بکنید شعرهایی که فیروز پیش آقا خونده بود برای میوالده، اگه این اختشاش نبود شعرها اینجور قشنگ در میومد؟ این همه هیجانی که آقایون ایجاد کردن درد سازنده هست، هیچ وقت نباید از درد ترسید. حالا پس این دوتا نشد، اما سوم، اما دلالت امر بر وجوب به حکم وضع در صورتی این دلالت رو قبول میکنیم که حقیقت وضعیه درست کنه. بله اگه حقیقت وضعیه درست کنه ما کف نداریم. ولی با وجود حذر نمیتوان ثابت کرد که در اینجا واضع امر رو بر وجوب وضع کرد، چون ممکن است واضع امر حقیب حض رو برای واجب وضع نکرده، برای واجب وضع نکرده، ممکن اینجوری باشه. واقعا اینطوریه، ممکنه، احتماله، یحتمله. همین اندازه که احتمال دادی میگه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال دیگه، همین اندازه که این احتمال دادیم نمیتونیم اثبات کنیم حقیقت وضعیه امر بر وجوب رو. همین احتمال نمیگذاره ما رو، نمیذاره که ما اینا دلیل بتونیم. پس بنابراین دیگه همین یک بحث کافیه. امر عقیبه حضر هیچ دلالتی نداره، باید حکم بشی کنیم اجمال کنیم، باید حکم به اجمال کنیم، باید بریم سراغ اصول عملی یا ادله دیگه. دیگه حالا ادله دیگه ممکنه اجماع باشه، منظور اینه که قواعد دیگه باید در نظر بگیریم دیگه. این قواعد کاری نیست، این قواعد راهی رو باز نمی کنه برای ما. غفر الله لنا و لکم انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.